من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که باز در باره جمع‌بندی مسئله تشکیک مونده است عبارت از این است که بحث تشکیک از مسائل اولی فلسفه است، یعنی مسائل فلسفی رو که به چند قسم تقسیم کردن، مسئله تشکیک جزء مسائل اولی است، چون بعضی از مسائل فلسفی جزء مسائل تقسیمی است. مثل اینکه میگن الموجود و اما ذهنی یا و اما خارجی، بعد درباره وجود ذهنی بحث میکنه. الموجود و اما بالفعل و اما بالقوه، بعد درباره قوه و ماده و حیولا اینا بحث میکنه. الموجود و اما ثابت و اما سیال، بعد درباره حرکت که موجود سیال است بحث میکنه و ماننده، که اینها مسائل تقسیمی فلسفه است. قسم دیگر که مقدمه بر مسائل تقسیمی است، همون مسائل اولی فلسفه است که ان الوجود بسیط، ان الوجود اصیل، ان الوجود مسابق لشیئه، ان الوجود مشکک، که این گونه از مسائل فلسفی بدون تقسیم تحقیق می شود. الوجود و مشککون، مثل الوجود و اصیلون، الوجود و بسیطون، الوجود و مسابقون لشیئه، جز مسائل اولی فلسفه است، تقسیمی. ولی اثبات مسئله تشکیک نیازی به بعضی از مسائل دیگر دارد، یعنی باید ثابت بشود که ما واقعا کثرت علی و معلولی داریم مانند آن. بدون اثبات کثرت علی و معلولی، کثرت وجوب امکان، کثرت ذهن و عین، کثرت قوه و فعل، کثرت ثابت و متغیر، نمی شود بحث کرد که ما تشکیک داریم و مشکک خواهیم داشت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مسئله تشکیک وجود، گرچه مثل مسئله اصالت وجود جزء مسائل اصلی فلسفه است نه مسائل تقسیمی، ولی نتیجهش یکسان نیست. وقتی گفته می شود وجود اصیل است، در همه مواردی که وجود محقق است و بر اساس تقسیم قسمی از اقسام وجود ثابت شد، همون وجود اصیل هست، در قبالش ماهیتی است که غیر اصیل است. یعنی مثلا اگر درخت دارای وجود و ماهیتی است، وجودش اصیل است، ماهیتش اصیل نیست. انسان دارای وجود و ماهیت است، وجودش اصیل است، ماهیتش اصیل نیست و ماننده. هر جا وجود هست اصالت است. اما وقتی گفته می شود ان الوجود مشککون، به این معنی نیست که هر جا وجود هست تشکیک هست، بلکه اصل اون حقیقت که واحد ذو درجات و ذو مراتب هست، اصل اون حقیقت مشکک است، نه آحاد او و درجات او و مراتب او یا افراد او. یکی از اون مراتب وجود شجر است، وجود شجر دیگر مشکک نیست، گرچه اصیل است. یکی از اون مراتب وجود انسان است، انسان دیگر مشکک نیست، گرچه اصیل است. این سنگ مخصوص، همین موجود خارجی، یا این فرد خاص از انسان، یا این فرد خاص از شجر، این موجود معین مشخص خارج، وجودش اصیل هست، اما وجودش دیگر مشکک نیست. این وجود خاص دارای درجات و مراتب نیست. چنین که مسئله بساطم هم همینطور است. این گفته می شود ان الوجود بسیطون، یعنی هر جا وجود محقق شد بساطت محقق است. مثلا اگه گفتن زید دارای وجود است، یا این حجر، یا اون شجر، یا اون مدر، یا اون فرشته، یا اون عقل وجود دارد، تک تک این وجودا بسیط، هر جا وجود هست بسیط است. اما وقتی گفته می شود ان الوجود مشککون، به این معنا نیست که تک تک اینها مشککند و دارای مراتب. و همچنین در مسئله مسابقت وجود با شیئیت، هر جا وجود هست مسابقه با شیئیت است. هر وجودی شیء است و اگر چیزی وجود نداشت شیء نیست. خواه اصل حقیقت وجود که مسابقه با اصل شیئیت است، خواه هر درجه از درجات وجود که مسابقه با درجه از درجات شیئیت است. اما مسئله تشکیک اینطور نیست که هر وجودی مشکک باشد. فتحصل که مسئله تشکیک وجود جز مسائل اولیه فلسفه است، نه مسائل تقسیمی یک، و در ردیف مسائلی از قبیل اصالت وجود، بساطت وجود، مسابقت وجود با شیئیت است. مطلب دوم این که با همه این مسائل اصلی و اولی فرق دارد. اون مسائل اصلی درباره هر وجود صادق است، ولی مسئله تشکیک وجود درباره اون حقیقت جامع است. این الوجود و مشکک بیش از یک مصداق ندارد. اما الوجود و اصیلون، الوجود و بسیطون، الوجود و مسابقون لشعیه مصادیق فراوانی دارد. هر جا وجود هست، اصالت هست، بساطت هست، مسابقت با شعیه. بله دیگر، بله، ما غیر این مفهوم وجود تو ذهن است. این حقیقتی که در خارج است، در عین حال که کثیرن، اگر کثرتشون به نحو تباین بود ما غیر از آها چیز دیگری نمی داشتیم، ولی چون کثرتشون به نحو تشکیک است ما کثیر حقیقی داریم و واحد حقیقی داریم که اون متن حقیقت وجود است، مثل دریای روان. حقیقتی است متن خارج که اصالت مال اوست، بساطت مال اوست، مسابقت شیئیت مال اوست، و همین حقیقت دارای درجات است که این درجاتش یکی عرض است، دیگری سما، یکی فرشته است، دیگری انسان، یکی فرس است، دیگری بقر. بله، ما با برهان تمام زحمت هامون بود که همچین ثابت کردیم. فلسفی رو ثابت کرد. فلسفه سه چیز رو ثابت کرد. یک چیز که بدیهی بود، یه دیگه اثبات نکرد، فقط گزارش داد مفهوم الوجود که تو ذهن است. یک. دوم این آحاد خارجی است که زید موجود است، ار موجود است، آسمان هست، زمین هست، درخت هست، سنگ است. این کثرت. سوم کار حکمت متعالی این بود، مشا میگوید به این که ما کثرت محض است، اینا میشه متباین. یعنی زمین وجودش جدا، آسمان وجودش جدا، انسان وجودش جدا، شجر و حجر وجوداشون جدا، کثرت محض است. حکمت متعالیه ابتکار و شاهکارش این است که بگوید این کثرات در عین حال که کثیرن، واقعا و حقیقتا و جزما و بطن در خارج یکی هست، مثل دریای روان. این یکی دارای درجات است. وحدت تشکیکی که دارای چهار اصل بود، اصل اولش این بود که وحدتش حقیقی، اصل عنصر دومش چهار عنصر داشت. عنصر اولش این بود که وحدتش حقیقی است، عنصر دومش این بود که کثرتش حقیقی است، عنصر سوم این بود که همون واحد به تنهایی سازنده این کثرت است و این کثرت از جای دیگر نیامده. عنصر چهارمش این است که بازگشت این کثرت به دامنه همون وحدت است. بر تقدیر کثرت تشکیکی نظیر یک دریای روان است که در عین حال که حقیقتا کثیر است، حقیقتا واحد است. اگر کثرتش حقیقی باشد، وحدتش اعتباری، میشه تباین. مطلب بعدی آن است که کلی سعی است. کلی سعی است برای درجات دارد. کلی سعی غیر از کلی مفهومی است. مفهوم الوجود، الموجود کلی مفهومی است، دارای مصادیق است. اما اونی که تو متن خارج است، مثل دریای روان، او کلی سعی است. هر جا باشد درجه از درجات اون حقیقت است. مطلب بعدی آن است که چون بنابر وحدت شخصی وجود که عرفان عهده‌دار اوست، وجود واقعا واحد است و هیچ کثرتی در وجود نیست، تشکیک در وجود نخواهد بود. فرق عرفان و حکمت متعالی این است که حکمت متعالی قبول دارد که واجب تعالی عین هستی است، چون که عین علم و قدرت هست و ضرورت ازلی هم دارد. عرفان هم همه را قبول دارد، منتها دقیق ترش. هر دو، یعنی چه حکمت متعالی چه عرفان، هر دو واجب را هستی محض می دانند. این مورد اتفاق. از واجب که گذشتیم، حکمت متعالی می گوید ما سوى الله حقیقتا وجود دارد، منتها عین و ربط به واجب هم، معنی حرفی هم. این وجودات روابط هم و ضعیف هم، بعضی ارتباطشون قوی است، بعضی ارتباطشون ضعیف. و تشکیک در اصل وجود است که اعلی المراتبش واجب، مراتب وسطا و نازلی او را درجات فیض او تعمیل میکنند. ولی بنابر وحدت شخصی که در عرفان مطرح است، غیر از واجب چیزی موجود نیست، اینها ظهورات واجبند. اونگاه کثرت میافتد در ظهورات، در مظاهر. قهرن تشکیک میافتد در مظاهر. دو تا فرق اساسی بین عرفان و حکمت متعالی است. یکی این که بنابر حکمت متعالی واجب هم یکی از مراتب همین حقیقت ذات مراتب است. واجب تعالی که اعلی المراتب است، تو همین حقیقت هست، منتها در اعلای این مراتب نشسته. وقتی موجودات رو صف بنده می کنیم، صف اولش واجب هست، صفوف دیگر را فیوزات او تعمیل می کنن. بنابر وحدت شخصی در عرفان، واجب در ردیف اینها نیست، در صفوف اینها نیست، اعلای اینها نیست. واجب یک حیال خاص به حیال مخصوص دارد، نه با کسی است نه کسی با او، نه با چیزی است نه چیزی با او. این یکی. فرق دوم آن است که بنابر حکمت متعالی واقعا وجود مشکک است، بنابر عرفان ظهور مشکک است و آیت مشکک است. و این از لطیفترین تعبیرات دینی است که از ما سوى الله با آیت یاد می شود. آیت یعنی نشانه. بساطت دارد، یعنی جنس ندارد، فصل ندارد، ماده ندارد، صورت ندارد. بله دیگر، چون بسیط است با در همه جا باشد، و یا نه میشد مرکب از فقدان و وجدان. بنابر حکمت متعالی اون سوال رو باید این آیون جواب بدن، ولی بنابر وحدت شخصی و مسئله عرفان این سوال اصلا جا ندارد. ما سوای او میشن آیت، میشن نشانه. نه، منطقیین درباره مفاهیم بحث میکنن که مفهوم صدقش بر مصادیق گاهی یکسان است، گاهی گوناگون. این آیون درباره مفهوم حالا اشاره میشه به اینکه مفهوم را اصلا قائم تشکیک نمیدانن. میگویند اینکه مفهوم یکسان است، در مفهوم تفاوتی نیست، تفاوت در مصادیق هست. و این تفاوتی که در مصادیق هست، چون وجود اصیل است، خود این وجود دارای درجات است، خود این وجود داره درجات است. تو منطق این مسائل مطرح نیست. خب، در فرق دوم بود که در عرفان تشکیک به ظهور برمیگردد و در حکمت تشکیک به وجود. عارف میگوید به این که وجود با ضرورت ازلی و وجوب همراه است، عین هم است. چون وجوب با وجود همراه است، پس الموجودو واحدون لا شریک له. و این هم رفع نقیزه نمی شود، شی یا موجود است و هو الواجب، یا لیس به موجود و هو ما سوى الواجب. ما سوى الواجب خواه ممتنع باشد، لیس به موجود، چون موجود یعنی واجب، وجود یعنی ضرورت، خواه ممکن باشد. پس در این مقطع اول رفع نقیزه نشد، الشیء اما موجودون اولا. در مقطع دوم این چنین تقسیم می شود، اونی که موجود نیست یعنی اونی که واجب نیست، یا عدم برای او ضروری است مثل شریک الباری، یا عدم هم برای او ضروری نیست اگر چیزی موجود نشد، یا ممتنع است یا نه. اگر ممتنع نبود، موجود نیست چون وجود با وجوب و ضرورت همراه است، ممتنع هم فرزند نیست، پس می شود نمود. اونگاه خود این نمود دارای نقیز است. این موجودی که از او به عنوان نمود یاد می شود، این همان است که می گوین او ممکن وجود است. حکیم می گوید او ممکن وجود است، او دارای وجود امکانی است. عارف می گوید او دارای نمود است، نه دارای بود. اومد این نمود گاهی رفع می شود، رفع همین نمود است. وقتی این نمود رفع شد، رفعش درک می شود. وقتی رفع نشد، خود نمود درک می شود. پس این هم دو مقطب. پس هیچ جا رفع نقیزه نشد. در مرحله اول بود و نبود نقیزه همان، در مرحله بعد نمود و رفع نمود نقیزه همان. بر تقدیر تشکیک در بنابر وحدت شخصی وجود می افتد تو مظاهر، و دو فرق در تشکیک حکمت متعالی به عرفان مطرح است که اشاره شد. مسئله بعدی آن است که مرحوم صدر المتعلهین در بحث جعل در مشاعر که 8 شاهد اقامه کردن و نوع این مباحث را چون مسنی در مشاعر تعمیم کردن، هم مسئله اصالت وجود را در مشاعر خیلی منظمتر از اسفار بحث کردن، هم مسئله جعل را، همه این مسائل را به صورت 1, 2, 3, 4 منظم یک جا ذکر کردن، برخلاف اسفار که مسئله اصالت وجود در لابلای این فرمایشاتش باید استنباط بشود، و یا مسئله مجعول بودن. به هر تقدیر اون یک متن مختصر جمع است. شاهد هفتم از شواهد مسئله جعل در کتاب مشاهیر همین بود که قبلا هم خونده شد، یعنی اشاره شد در بحث جعل اسباب. اون شاهد هفتم این است که شاهد بر این که وجود مجعول است نه ماهیت، این است که اگر ماهیت مجعول باشد و وجود مجعول نباشد، جعل در بین ماهیات باشد، اگر ماهیت مجرد سبب جعل ماهیت دیگر شد، اون ماهیت جوهری که در علت است می شود مقدم، چون علت مقدم بر معلول است، و این ماهیت جوهری که در معلول است می شود مؤخر. لازمش این است که جوهر که ماهیت است تقدم و تأخر داشته باشد، این میشه تشکیکی در ماهیت، و این پیش ما و پیش مشا این باطل است. همود الشاهد و سابه انهو یلزم و علا مذهبهم ان یکون معنى ذاتی کل جوهر مشککن متفاوتن بالاقدمیه و تالی باطلون اندنا و اندهم جمیعن. منظور از اندهام نمیتواند اشراقی باشد، چون اشراقی این قائل به تشکیل در ماهیت، یا گروهی از اونها میتواند مراد باشد، چون بعد از چند سطر هم فرمودن به اینکه و هازا باطلون اند محصل الحکما، محصل حکما همون مشائی مرادن، این که میگوین مناقشه در مثال از دعب محصلی نیست، محصل به اصطلاح هم حکمای مشا را میگوین در برابر ارباب ذوق. اونها با ذوق و وجدان مسائل حل میکنن، اینا با فکر، لذا از اینها به عنوان اهل تحصیل یاد میکنن. مناقشه در مثال از دعوه محصلی نیست، یعنی از دعوه حکمای مشا، اهل استدلال بالاخره. خب این برهان خوبی هم هست، در اسفار هم همین برهان آمده که اگر ماهیت مجهول باشد لازمش تشکیک در ماهیت است. بله اون تو بحث جل اشاره شد و اصل فرمایش شمال صدر متعلقین بود دیگر، چون ماورای وجود چیزی نیست که مجهول باشد. الان بحث در این است که شاهد هفتم مشاعر بر مجهول بودن وجود این است که اگر ماهیت مجهول باشد لازمش تشکیک در ماهیت است و تشکیک در ماهیت باطل است. همین دلیل هفتمی که مرحوم صدر متعلقین در بحث جعل مشاعر یاد کردن، مرحوم حکیم سبزواری در قرار دوم از همین منظومه حکمت که در بحث اصالت وجود است، ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیلو، لانه من باوش کل شرفی و الفرق بین نحوه الکون یفی، اون وقت شعر سوم در همین قرار دوم این است: کزا لزوم و سبقه فل علیه ما عدم تشکیک فل محیه، یعنی اگر وجود اصیل نباشد یه امر اعتباری باشد قهرن علیت معلولیت و علیت مجلولیت همین ها در مدار ماهیت خلاصه می شود. در لازمش نسته یک ماهیت علیت بشد یک ماهیت معلول، حالا اونجا که از یک منخان و هر به جوهرن یک جوهر علت باشد یک جوهر معلول ندید، هم اشکالی که مشرائین در اشکالی مجرد که جوهر مجرد علت باشد برای جوهر مادی و مهند آن بانی تشکی جارمت مادی. این برهان بسیار خوبی که مرحوم حضر در بحث جعل از استفاده کردن و مرحوم حضر سنواری در مرحوم حضر. این برهان مطغم را شما می‌بینید در این شرح مبسوط منظومه به این سنان تعبیر شده است. این چون خیلی سست است به قابل بحث نیست، ما در واقعیت هم بحث نمی‌کنیم. این حرف عمیق بله؟ بله دیگه نه، چون تشکیک در ماهیت محال است پس اصالت ماهیت محال است، جعل ماهیت محال است دیگه، جدل نیست. این هم مورد استفاده مرحوم صدر متعلقین هست این در بحث جعل مشاعر، چه این که در بحث اسفار هم از این برهان کاملا مدد گرفته و سر این که مسئله تشکیک را به دنبال مسئله جعل مطرح کردن همین است، وگرنه مسئله تشکیک از امهات مسائل فلسفه است، باید در همون اوائل اسفار تر می شد. این که تأخیر انداختن برای این است که چون جعل ماهیت محال است، چون جعل ماهیت مستلزم تشکیک است و تشکیک در ماهیت نیست پس جعل در ماهیت. مرحوم صدر متعلقین از او چه در مشاعر چه در اسفار استفاده کرد، حکیم سبزواری از این برهان قویم در مسئله اصالت وجود استفاده کرد. اونگاه شما شرحی در این مبسوط نمیبینید مگر همین یه جمله، چون این خیلی سست است، ما اصلا در بارو بحث نمی کنید. این مالی مطلب دیگر تعلیقی بر همین جمله هست، این جمله‌ای که این دیگه مال این شهید بزرگوار نیست، بر این جمله مرحوم سبزواری است که کزا لزوم و سبق فل علیه ما عدم تشکیک فل محیه، که این در قرار دوم آمده است. تعلیقی بر همین این جمله ما عدم تشکیک میبینید که ولحق جواز و تشکیک فل ماهیه کما بره نه علیه به تفصیل فل فصل الخامس من المرحله السادسه من الاسفار، یعنی حق این است که تشکیک در ماهیت جایز است، چون که در مرحله پنجم در فصل پنجم از مرحله سوم همین جلد اول اسفار تشکیک در ماهیت ثابت شد، در حالی که در این مرحله، در این فصل پنجم مرحله سوم، تشکیک در وجود ثابت شده، تشکیک در ماهیت، تشکیک در هر جای که سخن از ذات است که آیا ذات تشکیک پذیر هست یا نه، در این مقامات چهارگانه ملاحظه فرمودید که مرحوم صدر متعلم بحث را به وجود بر وجود منطبق کرد. منتها اشراقیین که میگن تشکیک در ذات هست، منظورشون هم اون جنس و فصل نوع است. حکمت متعالی که میگه تشکیک در ذات رواست، یعنی وجود، وگرنه این چیزی نیست که ذات معنای ماهیت را حکمت متعالی بپذیرد و ثابت بکند و برهان قائم بکند که تشکیک در ماهیت هست. این با بیانی که الان ما از مشاعر خوندیم، یعنی شاهد هفتم از شواهد هشتگانه مسئله جعل در مشاعر که فهمود بابا باطلون اندنا و اندها، این تشکیکی در ماهیت پیش ما باطل است، این چیز بگنال قیقی است. نمی شود گفت که مثلا این رو فصل پنجم ثابت کرده است. البته یه برهانی مشائین علیه اشراقیین اقامه کردن، اون برهان را مرحوم صدر متعلیهین مورد نقد قرار داد که تعلیقه سیدن استاد را بر اون نقد خوندیم. این معناش این نیست که حکمت متعالیه یا صدر متعلیهین حامی تشکیکی در ماهیت است و همه براهین اونها را قبول دارد. یه اشکالی که صدر متعلیهین دارد درباره همون برهان بود، درباره متوسط و کامل و تام که اونم مبسوطا ذکر شد با تعلیق مرحوم علامه. مطلب اساسی این است که اگر وجود اصیل باشد، چه اینکه در همین تعلیقه بر منظومه آمده که تشکیک در ماهیت جایز هست گرچه وجود اصیل است. خب اگر وجود اصیل است، ما این وجود را برداریم، وقتی با قطع نظر از وجود شما درباره ماهیت خواستید تشکیک را ارائه کنید، باید یک کثرتی ارائه کنید که به وحدت برگردد. در مدار ماهیت هر کثرتی راه پیدا کند کثرت مفهومی است، یا جنس، یا جنس است یا نوع است یا فصل، اگر جنس است یا سافل است یا متوسط یا عالی، اگر فصل است یا فصل غریب یا بعید یا اقرب یا ابعد، اگر نوع است یا نوع سافل یا نوع متوسط یا نوع عالی. در مدار ماهیت هر کثرتی راه پیدا کند مفهومی است، و کثرت مفهومی کثرت انعزال است، کثرت تشکیکی نیست. شما حالا یک دید اجمالی داشته باشید، این وجود را بردارید، ببینید در دست ذهنتون یه سلسله مفاهیم میماند، این مفاهیم متکثره هرگز کثرتش به وحدت بر نمیگردد، ولی کثرت به وحدت برنگشت تشکیک نمیشود. تشکیک آن است که کثرتش به وحدت برگردد. این بیان سیدن استاد یه بیان تام میست که بر مرحوم صدر متعلیهین نقدی داشتن، که در مدار ماهیت و مفهوم هر چه هست حمله اولی است. تو حمله اولی هر چه هست مفهوم است، ممکن نیست مفاهیم کثیره به یک جایگاه برگردن. مفهوم مسار و کثرتین عدد، بله جامعه برش فرض میکنن که قدر مشترک همه اینها است و اینها مصادیق اون جامعه هستند. همه اینها در اون جامعه سهیمن، هر کدام در خصوصیت های مفهومی که او را همراهی میکند جدا هستند. مثل مفهوم الحیوان، این مفهوم الحیوان جامعه است بین انسان و فرس و بقر و غنم، اینا وحدت اینها به یک مفهوم برمیگردد، کثرت اینها به مفاهیم دیگر. یعنی انسان و فرس و بقر و غنم و طائر، اینها که مثلا 5 تا حیوانن، کثرات اینها به فصول اینهاست، وحدت اینها به جنس اینهاست. این دیگه تشکیک نیست. تشکیک آن است که کثرت برسد به متن اون وحدت، یعنی همون چه که مایه وحدت است همون مایه کثرت باشد، یعنی تشکیک است. اگر وحدت در چیزی کثرت در چیزی دیگر باشد که تشکیک نیست. تشکیک و تردید که نیست، تشکیک به همین داشتن این عناصر چهارگانه است دیگر، یعنی وحدت حقیقی باشد، کثرت حقیقی باشد، چون اون بیننده را به شک می اندازد که آیا این یک معنا دارد یا چند معنا. اصل نامگذاریش در منطق بود، چون بیننده را به شک می اندازد که این واحد است، متعدد المعنا است یا متعدد المعنا است، گفتن البته وقتی که تشکیل سبقه حکمی و عرفانی پیدا کرد معناش هم عوض شد. در حقیقت این معنای افسید ابتدایی بود که از منطق آمده. مطلب دیگر اون است که در قرار 11 منظوم آمده است به کثرت الموضوع قد تکسر و کونه مشککن قد زهرا. در اونجا مرحوم سبزواری دارد که کثرت دو قسم است، یک کثرتی است که از ناحیه ماهیت میآید، مثل انسان و موجود، الفرس و موجود، البقر و موجود، یک کثرتی است که در متن وجود است، مثل الواجب و موجود، الممکن و موجود، العلت و موجود، المعلول و موجود و ماننده. این کثرتی که از ناحیه ماهیت میآید کثرت عرضی است و تشکیک او را همراهی نمی‌کند، و اما کثرت هایی که مال خود وجود است، مثل واجب و ممکن و علت و معلول و قدیم و حادث و مجرد مادی، کثرت تشکیل است. مشابه این تقسیم در نهایت الحکمه سیدن استاد هست. در شرح مبسوط آمده است، البته مشکلی رو اشکال رو مطرح کردن و جواب هم دادن که اگر وجود اصیل است چگونه وجود از ناحیه ماهیت متکثر می شود. این رو با یه بیان مبسوطی ذکر کردند و بعد او رو حل کردند، و این همان است که با یک جمله در نهایت الحکمه آمده است که در بحث‌های جنبندی همین روزها اشاره شد، و این است که کثرت به سبب وجود هست نه به سبب ماهیت. این که ما میگویم انسان از فرس هست، بقر هست، غنم هست، اصل کثرت و تحقق اصل کثرت به وسیله وجود است، اما اتصاف وجود به کثرت ماهوی به وسیله ماهیت است. یعنی بگویم هازا انسانون، زاک فرسون، زالک بقرون، اتصاف وجود به کثرت ماهوی نه به اصل کثرت، این به سبب ماهیت است. پس تحقق اصل کثرت برای ماهیت به سبب وجود است، چون وجود اصیل است، ولی اتصاف وجود به کثرت ماهوی که وجود بشه انسان، بشه فرس، بشه بقر، بشه غنم، وسیله ماهیت است. این معنای این یه جمله عبارت نهایت الحکمه بود که قبلا بحث شد، منتها چون این معنا یه مقداری باز نشده بود، احیانا ممکن است بر فرمایش مرحوم علامه یه مقداری تأملی دیروا بدن. خب پس این مطلب دیگر این که بر مرحوم علامه نقد شده است که ما کثرت بیش از این داریم، ما غیر از کثرت نوعی کثرت فردی هم داریم، ما چند قسم کثرت داریم، یه قسم کثرت طولی داریم که یکی واجب است، دیگری ممکن، یکی علت است، دیگری معلول و مانند آن، یه قسم کثرت های مال انواع مثل انسان و فرس و بقر و غنم، یه قسم کثرت هایی است که مال افراد این انواع است، مثل زید و عمرو که زیر انسانن، که این رو مثلا چرا علامه نفرمودن. خب این روشن است که افراد زیر نوع به تبع خود نوع حاصل است، اون دیگه نیاز به گفتن ندارد، لذا این را اصلا بازگو نمی کردن. روی همین نکته است که مرحوم حکیم سبزواری در قرار 11 به همین دو کثرت اشاره کرده. فهم ما دو قسم کثرت داریم، یکی به کثرت الموضوع قد تکسرا، اونجا هم که زید و عمرو و بکر و خالد و ولید است اونم به کثرت الموضوع است، یک قسم هم و کونه مشککن قد زهرا که یک کثرت طولی است. بنابراین این نقد نیست بر مرحوم علامه که چرا ایشون حصر کردند، سخن از حصر که نبود. مسئله بعدی آن است که جریان علم و قدرت همونطور که در بحث دیروز ذکر شد، قبل از اینکه به مرحله الهیات برسن ثابت میکنن که علم نحوه وجود است، قدرت نحوه وجود است، در مرحله 11 از همین مراحل امور عامه اسفار، یعنی جلد سوم اسفار، این سخن از علم است دیگر. اونجا بحث میکنم که علم نحوه وجود است، از سنخ ماهیت نیست. این هنوز بحث الهیات نرسیدن. و همچنین در بحث های کیفیات نفسانیه که سخن از قدرت و اراده و اینهاست، همه اینها رو به نحوه وجود برمیگردانند. این کار به الهیات ندارد. تا کسی بگوید بین که قدرت و علم و اراده و امثال اینها در واجب تعالی عین ذاتن و کثیر نیستن و واحد هستند امثال ذات. مطلب دیگران است که مرحوم حکیم سبزواری در این تعلیقاتشون خواستن بیان کنن به این که تشکیک در عرضی است، یعنی در ذاتی نیست مثل جوهر اینها، در عرض نیست که اونم در حقیقت ماهیت است و ذات مثل بیاض سواد، بلکه در عرضی است، یعنی اسود و ابیض، که این اسود و ابیض را حکما مشا اصرار دارن که بگوین تشکیک در اینهاست، یعنی در جوهر نیست، در عرض نیست، بلکه در عرضی است. اینجا مرحوم سبزواری رضوان الله تو تعلیقاتشون بر همین جلد اول اسفار دو مرحوم قابل نقد است، این است که ایشون بفرمایند صرف این که شما سعی کردن تشکیک را از ذاتیات منتقل کنند به اعراض برسند، بعد وقتی جن بر اعراض اشکال هست همون اشکال ذاتیات اون را به اعراضی برسانند، یعنی بگویم که در جوهر نیست، در اعراض نیست، در اعراضی، یعنی در احزاد هست نه در سواد. برای این است که نشان بگویم اسود یعنی اون ذاتی که دارای خلاق اون ذات در حقیقت وجود خارجی، اون وجود خارجی که خالق وجود ها این سخن وقتی که تحلیل می شود دو مشکل است. یکی این که لازمش اینه که این اسود و ابیض که این زمان از اعراضی ها اینا مرکب باشن به ذات در اینها باشن، این که ذات در اینها نیست، پس از این جهت قابل نقد است. و اما از اون جهت قابل تقدیر هست که سعی و کوشش کرده است که همه این تشکیک ها را به اون وجود برگرداند. این مطلب حقی است، یعنی در عرض یعنی در سواد تشکیک نیست. اگر اون وجود قوی تر بود سهم بیشتر این عرض را نشون میدهد، عرض بیشتری میگیرد، وگرنه عرض اگر شما وجود را بردارید سیاهی کم و زیاد ندارد. میگوید سیاهی درجه دو، سیاهی درجه سه، این درجه دو و سه که در خود متن سیاهی نیست، نه جزئی است، نه جنسی است، نه فصلی او. وقتی جنس و فصلی او نبود میفتد تو وجود، یعنی وجود درجه دو سیاه، وجود درجه سه سیاهی، وگرنه سیاهی در عالم مفهوم هیچ چیزی او را همراهی نمی کند، هیچ تفاوتی او را همراهی نمی کند. حالا بحث هایی که مرحوم صدر متعالی رضوان الله در همون تعلیقاتشون بر شرح حکمت الاشراق داشتن، یعنی از صفحه 236 تا 238 این همین عبارت های اسفار هست. اینجا فهمودن که بحث در چهار مقام است، اونجا هم دارن بحث در چهار مقام است. خیلی از این عبارت ها این هم است، حالا شد احیانا بعضی از جزئیات با هم فرق بکنن. فتحسره که تشکیک جز در وجود در جای دیگر راه ندارد، به جز مسائل اولی فلسفه هم هست. و البته در کلمات بزرگان حکمای مشام شواهدی هست بر اینکه اون هم قالب تشکیکن. اینا دیگه بحث های تتبعی است، حالا کی گفته و کی نگفته، از کی در از کی در آمده و از کی در نیامده، اونها دیگه خیلی بحث های عمیق علمی نیست. عمده تبیین این که عناصر محوری تشکیک را چند اصل تشکیل میدهد و راه اثباتش چیست و فروعاتش چیست. حالا بقیه دیگه فروعات در تتبعی است، ظاهرا دیگه امروز روز آخر بحث باشه. الحمدلله رب العالمین.